بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. نقطه‌ای که در فصل 8 تقابل عدم و ملکه عرض کردیم که بعضیا عدم و ملکه رو جزء تناقض میدونن، تقابل برعسهی حساب نمی کنن، حادرسش ایناست. فخر رازی جلد اول مباحث مشرقیه صفحه 103 و حاج نصیرالدین طوسی تجهید الاعتقاد صفحه 107 یه فصلی رو ننوشتم، چاپ ها مختلفه، و جناب از دوستات آقای مصباح هم در تعلیقه همین رو نظرشون همین. خب رسیده بودیم به فصل نهم که در ارتباط با تقابل تناقضیه. تقابل تناقض یه وقتی در مقام ثبوت مطرحه و یه وقتی در مقام اثبات. در مقام ثبوت تقابل تناقضی بین وجود شی و عدم همون وجود برقراره، بین وجود و عدم همون وجود در عالم خارج. منطقه این وجود ممکنه وجود محمولی باشه، ممکنه وجود رابط باشه. خب بازتاب ذهنی این امر تکوینی در فضای ذهن، علامه میخواد بگه اولا و بزال به شکل غذایا هست، اولا به شکل غذایا هست یا به شکل حلیه بسیطه هست و اون وجود و عدم اون وجود به شکل سلب و ایجاب تو غذایا میاد در حلیه بسیطه، یا به شکل حلیه مرکبه هستش. یه وقتی ما میگیم زید موجود است، یه وقتی میگیم زید معدوم است، یه وقتی هم میگیم زید قائم است و یه وقتی میگیم زید قائم نیست. این به لحاظ مقام اثبات میشه. پس در درجه اول تناقض مال عالم واقع، تناقض مال عالم تکوینی بین وجود یک شی و عدم همون وجود. اون دو وجود یا محمولی است یا رابطه. بازگردانش در مقام اثبات در درجه اول به شکل غذایا میشه، یا حلیه بسیطه یا حلیه مرکبه خواهد شد. حالا یه بحثی هم در ادامه خواهیم داشت در آخر این مرحله. یه تتمی که تو این آخر مرحله هست از یه جهتی خوب بود که در ادامه همین فصل بیاد، تتمی این فصل باشه، ولی به عنوان تتمی فصل دهم یا تتمی کل مرحله حساب شده. تو اونجا وجود نسبت تناقض بحث میشه که این به لحاظ خارج هست یا به لحاظ ذهنه، اونجا حالا بحث شد داریم. ولی الان تناقض رو که ما بحث میکنیم اولا و به ذات به لحاظ عالم تکوین مقام ثبوته، بازگردانش در مقام اثبات در درجه اول به نظر علامه طباطبایی در مقایسه با غذایاست. در مفردات اگر تناقض راه پیدا میکنه از باب بازگشتشون و تحلیلشون به قضیه حلیه بسیطه یا حلیه مرکب است. یعنی تا پای وجود به میان نیاد در یک امر مفرد تناقض معنا نداره. انسان و لا انسان معناش یعنی وجود انسان و لا وجود انسان، این یعنی همون حلیه بسیطه، یعنی تحلیل به شکل حلیه بسیطه خواهد شد. خب تا اینجاش رو خونده بودیم در جلسه قبل. یه جمله ای رو در کتاب‌های حکمی فلسفی کلامی درباره تناقض و نقیض مطلب خیلی معروفه که ظاهر این جمله بیشتر میره طرف تناقض در مفردات، چون در این تعبیر گفته میشه نقیض و کل شیئن رفعه. ظاهرش چنانچه علامه آورده این رو در فضای مفردات بیشتر معنا میکنن. مثلا نقیض انسان میشه رفع انسان، نقیض و کل شیئن رفعه. نقیض انسان میشه رفع انسان یعنی لا انسان. نقیض حجر میشه رفع حجر، یعنی چی؟ لا حجر. و همینجور مثال های متعدد. علامه در این ارتباط دو توضیح داره. یه توضیحی است که تازه عرض کردیم و در نهایت اون متن تفصیل داده و اون اینه که در مفردات تناقض راه نداره مگر از باب اعتبار وجود، که یعنی همون تعویل به قضایا رفتن. یکی این نکته است. یه نکته دیگه‌ای که در نهایت اون متن آورده ولی اینجا تو پاورقی و حاشیه ذکر کرده، نقد یک برداشت نادرست از این عبارت معروفه. ما میگیم نقیض و کل شیئن رفعه. بعضی اینجوری گمان کردن، گفتن نقیض کل شیئن رفعه یعنی هر شیئی رو شما نگاه میکنی اگه میخوایی نقیضش رو بسازی باید حرف سلب رو رو سر او در بیاری، این میشود نقیض او. مثلا نقیض انسان میشه چی؟ لا انسان. نقیض لا انسان چی میشه؟ میگن نقیض لا انسان انسان نمیشه، بلکه نقیض و کل شیئن رفعه. شما شیئی که الان لحاظ کردید لا انسانه، اگه میخواید نقیضشو به دست بیارید باید این شیئ رو رفع کنید، باید بگی چی؟ لا لا انسان. خب نقیض لا لا انسان چه خواهد بود؟ باز یه چیز دیگر، لا 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 انسان. و همینجور حالا مجرد معنای این سخن این استش که همیشه تناقض و نقیض یه طرف پیش میره، از یک جانب جلو میره. توجه کردید؟ این همیشه نقیض از سوی نفی است به طرف اثبات، همیشه به این شکل جلو خواهد رفت. خب بهشون اگر ازشون سوال بکنید که خب شما وقتی میگید نقیض انسان لا انسانه و نقیض لا انسان لا لا انسانه، پس انسان چی کار است؟ میگه انسان لازمه لا لا انسانه. یعنی لا لا انسان در درجه اول نقیض لا انسانه. بله، از لوازم لا لا انسان این استش که انسان ما داشته باشیم، لازمه لا لا انسان این استش که ما انسان داشته باشیم، ولی انسان نقیض مستقیم لا انسان نیست. نقیض مستقیم لا انسان لا لا انسانه. علامه طباطبایی میفرماد که این فرمایش فرمایش درستی نیست و اولا بیشترش برمیاد به این که تناقض یک امر طرفینی هستش و خود این جمله که میگن نقیض کل شیء رفع، این رفع به معنی حتما اون سلب و حرف سلبی که شما روی اون شیء اثباتی یا اون شیء که لحاظ اثباتی شده نیستش. رفع یعنی ترد، یعنی ابطال، یعنی کنار زدن. خب اگر ما رفع رو اینجوری معنا بکنیم، چنانچه نقیض انسان چیه؟ لا انسان، یعنی لا میاد او رو رفع میکنه، دفع میکنه، ترد میکنه. نقیض لا انسان هم چیه؟ انسانه، چون انسان که بیاد دیگه لا انسان خبری نیستش. لا انسان با چی رفع میشه، دفع میشه یا همون ترد میشه، از بین میره؟ لا انسان با چی از بین میره؟ با انسان از بین میره. لذا نقیض انسان لا انسانه و نقیض لا انسان انسانه. این تناقض میشه طرفینی، نه اینکه همیشه از یک سو جلو بره. بحث لازم نقیض این حرفا مطرح نیست. الان تو پاورقی میفرمان که باید به این شکل ما این عبارت رو تعریف و معنا بکنیم، نه به شکلی رو که بعضی ها مطرح کردن. خب این هم یه بحثی بود که در پاورقی هست، دوستان متنشو میبینن. نقطه دیگری که در بحث تناقض گفته شده و اتفاقا ملاک میز تناقض از سایر تقابل ها هست اینه که در همه تقابل ها اجتماع متقابلین محاله. هر تقابلی باشه، تضاد باشه، تزایف باشه، عدم ملکه باشه و خواه تناقض باشه، اجتماع متقابلین محاله. اصلا این جزء ملاک های اصلی تقابله. اما یه نکته دیگری در تقابل تناقضی است که موجب میز او از بقیه تقابل ها میشه، چون در بقیه تقابل ها این نیست، این نیست. و اون چیه؟ اینه که ارتفاعشون هم محاله، چنانچه اجتماعشون محاله ارتفاعشون هم محاله. معنی این سخن چیه به اصطلاح منطقی؟ یعنی بقیه تقابل ها مانع اطل جمع هستن، یعنی قضیه منفصله حقیقی نیستن، قضیه منفصله مانعت الجمع هست. ولی تناقض قضیه منفصله حقیقی هست. قضیه منفصله حقیقی اونی که هم مانعت الجمع باشه هم مانعت خلاقو باشه، هر دوتا با هم باشه. تناقض اینجوریه، یعنی هم اجتماعشون نشاید و هم ارتفاعشون نشاید. بعضی ها شاید شنیده باشید اینها در، خب میدونید که غربی ها که اصلا بعضی از دو غربی ها نمیشه همشون گفت، ولی اصلا این عکس رو قبول ندارن که متناقضین لا یشتمان و لا یرتفعان. گفتن نه، این چیزی رو کی گفته؟ ما از همین الان چیکار میکنیم؟ انکارش میکنیم و واقعیت نداره. خب بعضی ها که یه خورده فرض کنید که شلو مادن خواستن راحت تر حرف بزنن و هستن دست در حوزه ما بعضی ها هست که میگن اجتماع نقیضین نشاید مثل همه تقابل های دیگر، اما ارتفاع نقیضین محال نیستش. یعنی همون مانعت الخلوه، مانعت الخلوه ولی جمع دیگه نه، اینه از یه حقیقی منفصله نه. در حالی که اگر دوستان بعدم بشنن تحمل بکنن میبینن که ارتفاع نقیضین اگر قبول بکنیم برمیگرده به اجتماع نقیضین. مثلا شما اگر یک موضوع داشته باشید و متناقضین شما اینا باشه، انسان لا انسان، درسته؟ ما نمیتونیم بگیم این یک موضوع هم انسان است و هم لا انسان، چون اجتماع نقیضین که محال هستش، اجتماع نمیشه هم انسان باشه و هم لا انسان باشه. اما گفته میشه که ارتفاع نقیضین اشکال نداره. خب ارتفاع نقیضین اگر بخواییم هر دو نقیض رو بخواییم سلب بکنیم، اگر هر دو نقیض رو بخواییم سلب بکنیم، خب ما سلب میکنیم انسان را. یعنی چی؟ یعنی این شی لا انسان باشه، درسته؟ سلب میکنیم لا انسان را، یعنی چی؟ این شی انسان باشه دیگه، درسته؟ اگرم قبول ندارید این بحث رو، یعنی به شکل همون بعضی که تو حاشیه فکر کردم، بگید لا لا انسان میشه. این لا انسان نقیضش میشه لا، لا اشکال نداره، یا انسان میشه لا لا انسان. در هر صورت پس این شی هم لا انسان است هم انسان، فقط جای این نقیض ها عوض شده. الا هر ارتفاع نقیضین به یک اجتماع نقیضین دوباره برمیگرده. اگر کسی اجتماع نقیضین رو محال بدونه، اجتماع نقیضین رو محال بدونه، ارتفاعشون رو حتما باید محال بدونه. برخلاف بقیه تقابل ها، در بقیه تقابل ها اجتماعشون ممکن نیست ولی ارتفاعشون ممکنه و ارتفاعشون به اجتماعشون منجر نمیشه. مثلا سفیدی و سیاهی، شما یه موضوع در نظر بگیرید، این سفیدی و سیاهی نمیتونه اینجا بیاد ولی رفع هر دو اینجا میتونه بیاد. یه رنگ سبزی رو شما در نظر بگیرید، هم لا سفیدیه و هم چی؟ لا سیاهی هست. بخونم این تیکه رو. میفرماد و حکم النقیضین، تو اونجا رو خونده بودیم درسته؟ که نخوندیم ها؟ پاورقی رو بخونیم، پاورقی هست یا میفهمون دوستان الله. و حکم النقیضین عن الایجاب و السلب، حکم النقیضین یعنی ایجاب و السلب، حکم النقیضین اینه که چنان که مثل همه تقابل‌های دیگر اجتماعشون ممکن نیست، یه نکته اضافه تر دارن از تقابل‌های دیگر که ارتفاعشون هم ممکن نیست. این از احکام اختصاصی تناقضه، تقابل تناقضیه. و حکم النقیضینه به نحوه اختصاصی و نقیضه مزوم ایجاب و سلبه، انهما لا یجتمعان معن و لا یرتفعان معن، نمیشه هر دو اجتماع کنن، نمیشه هر دو ارتفاع داشته باشن. خب على سبيل القضيه المنفصله الحقيقيه، به همون روشی که در منطقیات گرفتیم، قضیه منفصله حقیقیه، یعنی مانعت الجمع و الخلو. بقیه تقابل ها مانعت الجمع ولی مانعت الخلو نیست، این منفصله حقیقی، اونها منفصله حقیقی نیست. شیء یا سفید است یا سیاه، منفصله است ولی منفصله حقیقی نیست. فقط چی اونجا؟ فقط در اونجا نمیتونه جمع بشه ولی خالی شدن موضوع هر دو اشکال نداره. ولی اینجا نه، قضیه منفصل حقیقی است. اگر میگید این شی یا هست یا نیست، حالا این به لحاظ فرض کنید که تو ایجاب و سلب مثلا پیاده کنید، همچنین تو پایین آورده، یا ایجابش درسته صادقه یا سلبش درسته، نمیتونه هر دو تا درست باشه، چون که هر دو هم کاذب نمیتونه باشه. اینو میگیم منفصل حقیقی.
خب
حالا این بحث هست، ما انشاءالله در فراز بعدی که میخواستیم اول الاوائل رو بگیم باید بگیم امداد دقیقه، باید بگیم اجتماع نقیزین ریشه ارتفاع نقیزین هست، یعنی گرچه ارتفاع نقیزین هم بدیهیه که محاله، ولی این بدیهی بر میگرده به اون اول، یعنی این توضیح رو عرض کنیم. این یک نکته دیگه ای که در ارتباط با تقابل تناقضی گفته میشه این هستش که این اصل تناقض که ما الان استفاده کردیم، اصل تناقض یعنی اجتماع و ارتفاع نقیزین هر دو با هم دیگه ممکن نیستش، استحاله اجتماع نقیزین و ارتفاع نقیزین، این میگن اصل تناقض. این اصل تناقض اگر مقایسه بشه با مجموعه علوم و دانش‌هایی که انسان‌ها دارن، باید بگیم این قضیه و این اصل ریشه و پایه همه علوم بشری هستش. ما تمام گزاره‌ها و غذایایی که باش مطالبی القا می‌کنیم، همه اینها رو می‌تونیم در چند ردیف دسته‌بندی بکنیم. یکی نظریات، یعنی غذایایی رو که باید استدلال کرد، تلاش کرد، فکر کرد تا به دست آورد، یکی نظریات. دیگری بدیهیات، دوستان در هم منطق هم در کتاب‌های دیگر بدیهیات رو دیدن، بدیهیات ششگانه، بدیهیات ست. خب تو همین بدیهیات یه دسته هستش به نام اولیات، توجه کردی؟ یعنی اینجوری دسته‌بندی کنید، نظریات، بدیهیات غیر اولیات و بعد پایین‌تر بگی چی؟ اولیات. تو خود اولیات هم باز ردبندی هست، اینقدر جلو میریم جلو میرسیم تا میرسیم به اول الاوائل. ما الان تو این بحثی که میخوام شروع بکنیم میخوام بگیم اصل در واقع تناقض اون اول الاوائله، اون پایه اصلی همه گزاره‌ها و غذایای علمیه. خب میدونن دوستان غذایای نظری باید برگرده به چی؟ به بدیهیات. غذایای نظری اونی هستش که نیاز به استدلال داره، نه تنها می شود استدلال کرد بلکه نیازمند به استدلال هم هست. بدیهیات، بدیهیات غیر اولیه، بدیهیات غیر اولیه اینها نیازی به استدلال ندارن ولی استدلال بردار هستن، می شود استدلال کرد گرچه نیاز به استدلال ندارن. تا می رسیم به اولیات، خود این اولیاتون دو قسم کردیم، اول الاوائل و غیر از اول الاوائل. غیر اول الاوائل هم مثل بدیهیاته، یعنی چی؟ یعنی واضح هستن ولی میشه استدلال برشون کرد، ولی خیلی واضحن از بقیه اون بدیهیاتی هستن، روشن‌تر هستن، خیلی واضحن، مثل این که تقدم بر خود شیء چیه؟ محاله، سلب شیء از خودش محاله، کل همیشه بر جزش چیه؟ بزرگتره، به امثال اینا که اولیات حساب میکنن. خب تا میرسیم به اول الاوائل، اول الاوائل که همین اصل اجتماع نقیزین و ارتفاع نقیزین باشه، استحاله اجتماع نقیزین و ارتفاع نقیزین باشه، این هم نیازمند به برهان نیست، هم اصلا نمیشود برهان برش پیاده کرد، چون شما هر برهانی اقامه بکنی اون برهان در استقامتش به خود این اصل احتیاج داره. توجه کردید؟ هر برهان و هر استدلال و قیاسی شما شکل بدید برای اینکه این اصل اجتماعی نقیزه این، من اینکه تنبیه بکنید، یعنی چی؟ یعنی مداری هی صحبت بکنید که طرف متوجه بشه اون رو خودش داره، و الا اگر بخواید او رو واقعا استدلال بکنید قوام اون استدلال به پذیرش خود اصل اجتماعی نقیزه این و ارتباع نقیزه اینه. پس بنابراین اول الاوائل که همین مسئله استحال اجتماع نقیزین ارتفاع نقیزین باشه، این نه تنها نیاز به برهان ندارد، برهان بردار نیست، استدلال بردار نیست، این ریشه همه غذایاست. اگر کسی این ریشه رو نپذیره، اگر کسی این ریشه رو نپذیره هیچ علمی پابرجا نخواهد موند، یعنی هیچ چیزی که سر جا خودش نمیمونه به معنای علم ها، به معنای علم. و جالبه که اگر کسی این رو نپذیره هیچ علمی باقی نمونه، حتی خودش رو هم از بین میبره دیگه، این یک تناقض، یعنی یک خودخوری منطقی در درون خودش داره، میشه همون سفسطه مطلق، سفسطه مطلق هم در درون خودش یک تناقض داره، و
توجه کردید؟ چون این اصل رو قبول نکردید خودش رو باید باطل کنه و با بطلانش هم باید چیکار کنه؟ باطل کنه. و همینجور باید جلو بره. نسبیت مطلق اگر کسی بپذیره، حرفش رو میزنن، ولی اگر کسی بپذیره معناش به تعبیر بعضی از اساتید ما این هستش که دیگه اصلا حرف نزنه، نه راه بره، نه غذا بخوره، نه حرف بزنه، هیچ کار نباید بکنه. این هیچ کار رو هم نمیتونه انجام بده. توجه کردید؟ این هیچ کار رو هم نمیتونه انجام بده اگر کارا به اونجا کشیده بشه. در اصلاف حتی دست و پای زیادی زدن تا از این منجلاب در بیان در بحث معرفت و اینها. یه گفتن سم بحث واقعیت رو ول کن، ببینیم چجوری میشه خوش زندگی کرد، رفتن دنبال این فضاها. خواهیم در اصلاف این مشکل وجود داره. اصل تناقض رو اگر زیر پا بذاریم، هیچ گزاره‌ای به نحو علمی سر جای خودش دیگه نمیمونه. چرا؟ به خاطر اینکه علم به یک قضیه دو سو داره. یکی اینکه این قضیه درسته و دوم اینکه نقیض این قضیه کاذبه، محاله. خودش صادقه، نقیضش کاذبه. چون اگر اون تیکه دومی نباشه، اینه شما میگه این صادقه ولی نقیضش هم کاذب نیست، احتمال داره که صادق باشه، یک ذره احتمال که بدید اون احتمال در نقیض سرایت میکنه به همین جانب خود قضیه. پس معلوم میشه شما از این طرف هم صدق قطعی نیست. این اگر اون طرف کذب قطعی نباشه، این طرف صدق هم قطعی نخواهد بود. چون اون باری که احتمال داده بشه، نقیض احتمال داده بشه، پس خودش هم احتمال داده میشه. خودش که احتمالی باشه دیگه علم نیستش، دیگه علم نخواهد بود. هر گزاره‌ای رو شما در نظر بگیرید، قوامش وابسته است به اینکه شما این رو پذیرفته باشید که اجتماع نقیضین و ارتفاع نقیضین نشاید. اگر یه طرف صادقه، یه طرفش باید کاذب باشه. تو منطق بحث عکس نقیض که پیش میکشیم، عکس نقیض چجوریه؟ روش کار ندارم. عکس نقیض یعنی اگر یه گزاره صادقه، نقیضش کاذبه. اگر اون ور صادقه، این ورش یه کاذب هستش. عکس نقیض بخلاف عکس مستوی. خب در عکس نقیض که این حرف میزنن مفتنی بر همین عکس تناقض میخوان بگن، همین عکس تناقض چیز دیگه نیستش. خب در اصل بحث تناقض اگه این نباشه، اون نمیتونیم چنین استفاده بکنیم. اگر طرف مقابل احتمالی بشه، خودش هم احتمالی میشه. پس بنابراین علمی صورت نخواهد گرفت. و توجه داشته باشیم اگر کسی، اون خودخوری منطقی که توش هست، اگر کسی بگه کی گفته که حتما اگر یه طرف صادق باشه طرف دیگه باشه کاذب باشه، احتمال هم داره اونم صادق باشه. اگه کسی این حرف رو بزنه، خودش قاعده داره دیگه، خودش گزاره است دیگه. و چون اصل تناقض رو نپذیرفته، پس میشه که خلاف این هم معنا داشته باشه. این حرف او قطعی نیست، یه حرف احتمالی خواهد بود. خود اون احتمال هم باز همینجور به نحو تسلسلی جلو خواهد رفت. پس بنابراین اینو میگن ام الغذایا. اینو میگن مثلا تشبیه هایی میکنن، میگن تو باب تصورات اولین تصور، تصور وجوده، بقیه تصور بعد از او شکل میگیره. تو باب غذایا اولین تصدیق همین اصل تناقضه. تو باب تکوین اولین وجود، وجود حقه و الا تسلسلی جلو میره. تو علم به این شکله، تو تصور، تو تصدیق، تو عالم تکوین هم به همین شکل خواهد بود. ببینیم عبارت رو بخونیم. بله؟ بله. چون اگر اون نباشه، هر چی میتونه خودش نباشه. آره دیگه، چون خودش خودشه و خودش میتونه خودش نباشه. نه، حتی اونی که مثلا من خودم رو درک میکنم، یه بحثی هست که خود این اصل اجتماعی نقیزه و اتفاعی نقیزه از کجا گرفته شده، یعنی منشأ انتزاعش کجاست. خیلی راجبش بحث شده، حالا حرفایی هم هست که در جا خودش بازدارش. ولی در صورت شما که الان خودتون رو درک میکنید، اگر احتمال بدید در همین لحظه‌ای که هستید میتونید نباشید، در همین لحظه، یعنی ساعت به شرط محمود، در همین لحظه‌ای که هستید نباشید، اگه این احتمال رو قبول بکنید، این اجتماع نقیضه این روز جاری بدونید، این علم هم برای شما حاصل نخواهد شد. خود این علم هم برای شما حاصل نخواهد شد. معنای این سخن این است که اصل اجتماع نقیضه فقط در علوم حصولی نیست، حتی تو علوم حضوری هم جریان داره. در علم حضوری هم اگر کسی احتمال بده نقیض شی میتواند با شی جمع بشه یا میتونه هر دو مرتفع بشه، اگر این احتمال رو بده، علوم حضوری هم سر جای خودش نخواهد. گرچه این بحث هم تو علوم حصولی مطرح شده، اصلا بحث بدیهیات و نظریات و همه تو علوم حصولیه، ولی تو علوم حضوری هم راه داره.
تو عالم عقل
همه جا بخونیم این رو. می‌فرماد و هی من البدیهیات الاولیه. حالا خیلی سرگذشت داره این بحث، بعضی مثلا گفتن که این مال ساحت عوالمی است که منطق توش جریان داره، مثلا تو مباحث عرفانی دیگه این اصل حاکم نیست. سرش اینه که بحث عرفانی که رسیدن جملات تناقض نمای زیادی هست نتونستن حل کنن. عرفا هم همشون همینجوریه، حق این خلقه، حق غیر خلقه. بعد یه دفعه میگن همه چی از خداست، یه دفعه نه با خودمون کار هستیم. یه این حرفا چجوری میتونه؟ میگن پس اونجا اصلا اصل تناقض حاکم نیستش. این بعدم شاید زیادا اگر اینجوری باشه دیگه تو عرفان نباید پیاده کرد. اولین جایی که باید بگیم تناقض راه داره خود قرآنه. درسته؟ یه جا میگه لیس للانسان الا ما سعا، یه جا میگه والله خلقکم و ما تعملون، یا میگه و ما تشاؤون الا ان یشاء الله. این همون چیزی بود که راجبه کندی فیلسوف عرب نقل میکنن. چون این چیزی رو که ایشون شروع کرده بود به نوشتن کتابی با عنوان تناقضات قرآن. تناقضات مرد بزرگی سلوته آثارشون دیگاه بکنیم. تناقضات قرآن شروع کرد. حالا شاید مطری قبول نداره این گزارش رو. خب معاصر حضرت امام حسن عسکری علیه السلام هست، کندی معاصرشون هست، و یه شاگردی داشت که این شاگرد مرتبط بود با امام عسکری علیه السلام، مرتبط بود اونجا، می اومد اینجا مثلا درس بخوند و بعد میرفت اونجا. خب حضرت فهمید که این داره یه چنین کتابی رو می‌نویسه اینها. حالا ببینیم این دوستان خود رو ریزه کاری اینا این مدار که تو ذهن من هست. امام حسن عسکری بهش گفت که شما رفتی اونجا پیشش رفتی، ازش یه خود پرسجو بکن در برخی از مسائل و اینها، و بعد بهش بگو که خب احتمال نمیدی که قائل این کلمات یعنی قرآن معنای دیگری رو اراده کرده باشه، یعنی همین آیات رو وجهی که اینا با هم جمع بشه به ذهنت نمیرسه یا احتمالش رو نمیدی. اینجوری به کندی بگو. اون بنده خدا اومد و بعدم مثلا حالا تحریم گرفت اینها و در حسرت سوال خودش رو کرد، سوال رو که کرد اینا رو تأمل کرد، گفت بگو این سوال از کیه، نباید از خودش باشه. کی پرسش رو کرده که خب مثلا امام این رو فرمود و همون باعث شد که کندی هم کتابش رو جمع کنه و بگه چرا احتمالش هست که معانی دیگری هم لحاظ بشه. در حسرت اگه بخوایم این بحث رو بگیم اول باید به خود قرآن و روایات. خب و هی من البدیهیات الاولیه، و هی همین قضیه منفصل حقیقی رو میگه. این قضیه منفصل حقیقیه یعنی اجتماع نقیض این محالت، ارتفاع نقیض این محاله. و هی من البدیهیات الاولیه، ما نظریات داریم، بدیهیات داریم، در میان بدیهیات اولیات داریم. این قضیه منفصل حقیقیه جزء بدیهیات اولیه است، این جزء اولیاته، جزء اولیات از اون 6 تا قسم بدیهی که میگن این جزء اولیات است. و هی من البدیهیات الاولیه التي علیها يتوقف الصدق كل قضیه مفروضه. البته اینم که گفتیم جزء اولیات، بدونید که جزء اول الاوائل، ولذا همه قضايا صدقشون وابسته است به همین قضیه منفصله حقیقی. اگه اینو قبول کردیم بقیه رو میتونیم سامان بدیم، اگه این رو قبول نکردیم بقیه همشون تخریب میشن. لذا در نهایت خواهد بود، به همین خاطر بهش میگن اول الاوائل التي علیها يتوقف صدق كل قضیه مفروضه. قضیه مفروضه بحث مثلا قضیه فرضی اینا نمیخواد بگه، این هر قضیه که شما فرض بکنید در نظر بگیرید، هر قضیه باشه، صدقش متوقف است بر پذیرفتن این قضیه منفصله حقیقیه. ضروریتا کانت او نظریه، چه این که این قضیهی که شما فرض کردید بدیهی باشه یا نظری باشه، یعنی حتی بدیهیات هم برمیگرده به همین قضیه منفصل حقیقیه. این معنی همون حرفی که عرض کردم، اینا برهان بردار هستن ولی نیاز به برهان ندارن. خب چرا اینجوریه؟ از لا یتعلق العلم به قضیه الا بعد العلم به امتناع نقیضها، چون علم به هیچ قضیه تعلق نمیگیره مگر اینکه شما از اون طرف هم علم به امتناع نقیزش داشته باشید. اگر نقیزش پیش شما ممتنع باشه به نحو علمی، از این طرف خود قضیه معلوم است برای شما به نحو علمی و یقینی. یقین متشکل از دو چیزه، این قضیه صادقه، نقیزشیه باطله. این دوتا اگر بگید نه نقیزش احتمال صدق داره، این طرف هم خراب میشه، همش میشه احتمالی. علم از بین میره. از لا یتعلق العلم بقضیت الا بعد العلم بامتناع نقیزها. فقولنا الاربعه زوجان، وقتی ما میگیم اربعه زوجات، انما یتم تصدیقه اذا علم کذب قولنا لیست الاربعه زوجا. وقتی ما میگیم اربعه زوجه، تصدیق به این قول در صورتی کامل و تمام است که اسمشو علم بذاریم، تصدیقش کامله یعنی علم بشه، نه تصدیق ظنی، تصدیق علمی. خب انما یتم تصدیقه، تصدیق ناقص این همون گمان، تصدیق کامل میشه چی؟ تصدیق کامل میشه علم. تصدیق به نحو شک که اصلا میگن تصوره، تصدیق نیست. انما یتم تصدیقه اذا علم ظن، وقتی که دانسته بشه کذب نقیزش. نقیزش یه قول ماست که میگیم لیست الاربعه زوجا. خب اگر ما احتمال بدیم که بشه اربعه زوج نباشه، پس دیگه یقین هم نداریم که اربعه حتما زوجه، این طرفش خراب خواهد شد. و لذا سمیت قضیت و امتناع اجتماع نقیزین و ارتفاع و ارتفاعهما اول الاوائل. به همین خاطر این قضیه، این همون قضیه منفصله حقیقیه که توش امتناع اجتماع نقیزین و ارتفاع نقیزین هستش، اینو میگن اول الاوائل. حتی مثل به اولیات هم این جلوتره، این در رتبه اول اول قرار داره، پایه اصلی همه تصدیقات هستش، پایه اصلی همه تصدیقات هست. تازه نکته‌ای که عرض کردیم راجع به ارتفاع نقیزین، اگر اون بحث سامان پیدا بکنه و به همون شکل درست بشه، ارتفاع نقیزین هم به اجتماع نقیزین برگرده، اگر اینجوری باشه باید اجتماع نقیزین رو، فقط همون بخش اجتماع نقیزین رو اول اول بدونیم. ارتفاع نقیزین هم محاله، چون به اجتماع نقیزین برمیگرده. و من احکام تناقض، یکی از ویژگی‌هایی که در تناقض هست و در سایر تناقض‌ها نبود اینی که هر وقت تناقضی رو شما مورد بررسی قرار دادید، این تناقض موضوعش تمام اشیا و حقایق این عالم میتونن باشن. یعنی هر چیزی رو میتونید دست بذارید بگید یا این هست یا اون هست، یا الف صادقه یا با صادق هستش. در بقیه تقابل ها اینجور نیست، مثلا در تضاد یا تضایق یا عدم ملکه اینجور نیست که راجع به هر چیز شما بتونید بگید آیا این هست یا اون هست. توجه کردید؟ ولی چون که ممکن استش که از هیچ دوم از اینا نباشه، ولی در ارتباط با تناقض شما میتونید متناقضین رو راجع به هر شیئی پیاده بکنید، یعنی کل شیئن اما الف و اما لا الف، اما الف و اما لا الف، بیرون از این حوزه نیستش برخلاف بقیه تقابل ها. خب اگر اینجوری یه سوال برای ما مطرح میشه و اونم در ارتباط با ماهیت من حیث و هیهیه هست، مرحله پنجم، فصل اول مرحله پنجم این بحث گذشت، ایشون هم در اینجا خیلی مفصل میخواد بحث کنه، حواله میکنه به همون فصل اول مرحله پنجم. ما یک مورد پیدا کردیم که در این یک مورد میبینید که اصل تناقض اونجا جریان پیدا نمیکنه. یعنی چی؟ یعنی نباید بگید اما الف و اما لا الف. یه چیزی رو پیدا کردیم که نه الف است و نه لا الفه، یعنی این دو طرف تناقض اینجوری که یک طرف اونجا صادق باشه. اون کجا هست؟ ماهیت منهج، یعنی ذات ماهیت، ذات انسان. شما وقتی ذات انسان رو نگاه بکنی، یعنی کلی طبیعی، بعضیا تا اسم ماهیت من حیث و هیهیه رو میشنوم میگن ماهیت من حیث و هیهیه کجا هستش؟ فقط توی ذهن، نمیگن. خب این درست نیست. ماهیت من حیث و هیهیه به قید وحدت فقط تو ذهنه، ولی ماهیت من حیث و هیهیه که لا به شرط مخصمی لحاظ بشه، که اصلش هم همینه، ماهیت من حیث و هیهیه میگیم منظور همینه، این در کلی طبیعیه. کلی طبیعی یعنی اصل طبیعت. موارد زیادی ملا صدرا ممکنه برای برخی هم کش کنند باشه که ماهیت منهجیه چجوریشون میگه تو خارجه، واضحه، چون ایشون به کلی طبیعی اشاره داره، کلی طبیعی اصل ماهیت انسان بدون هیچ قید دیگری، خالص انسان، نه حتی با قید خلوصش، حتی قید خلوص هم تو شرط نشده، لا به شرط مقسمی خلوصش خیلی بالاست، چون خلوصش خیلی بالاست یشتم من عرف شرط دیگه، درسته؟ لا به شرط یشتم من عرف شرط، این لا به شرط مقسمیه، لا به شرط مقسمی اینجوریه دیگه، بحث اعتبارات ماهیت اینا هم داشتی همیشالله یایاش بعدم پرمان. خب لا به شرط مقسمی کلی طبیعی اینجوریه، خیلی خلوصش بالاست، چون خیلی خلوصش بالاست لذا میتونه هم مخلوط باشه هم خالص باشه، چیزی که در هر دوتا پیدا میشه. خالص خلوص این یک نوع خلوص ویژه است، نگاه کنید، خود خلوص شرطش نیست، خود این خلوص شرطش نیست، نگاه کنید دیگه چقدر خالص شده، اون میشه لا به شرط مقسمی، میتونه خالص باشه میتونه خالص نباشه، میتونه با این شرط باشه میتونه با اونجا باشه، میتونه تو ذهن بیاد، اون چیه؟ اون ما میگیم ماهیت منهیت و لیهیه. نه هم تو اقسام دیگیم و جداگانه که بحث نداریم، نمیخوام میگیم جداگانه که خالص، نمیخوام میگیم خالصش تو خارجه، تو خارج که میاد ضمن زید میاد، زید میاد ضمن بحث میاد، زید امر میاد، تو ذهن که میره میره تو کلی عقلی میشه، ولی نگاه بکنید اون خالصه رو، اون خالصه همه جا هست ها، خب میدونید لا به شرط مقسمی همون خالصه همه جا هست، نگید باز به شرط خلوص، به شرط خلوصی گفتید یه شرط براش قائل شدید، اون یه خلوصیه که با همه شرایط چی میشه؟ جمع میشه. حالا در هر صورت اون ماهیت اون کلی طبیعی شما میگید لا موجوده ولا لا موجوده، پس شما یه جایی رو پیدا کردید در اونجا اصل تناقض حاکم نیستش، یعنی نمیتونید بگید اما الف و اما لا الف، چون میگیم نه الف هست و نه لا الف هست، نه موجود هست نه لا موجوده، پس تو بحث ذات ماهیت یعنی کلی طبیعی ارتفاع نقیزه این رخ داده. خب ایشون جواب میده، جوابای مفصل همون فصل اول مرد اول گذشت، در نهایه هم خواهد اومد، در آزو نشیب زیادی داره، تعمل زیادی داره، ولی بر اساس آنچه را که اونجا حل کرده، ما اونجا گفتیم که در بحث ماهیت منهیتیه یه وقتی به حمل اولی نگاه میکنیم، یه وقتی به حمل شایع، این که میگیم نه موجود است نه لا موجوده به نگاه حمل اولیه، یعنی خود ذات و ذاتیات ماهیت رو شما نگاه بکنید توش نه وجوده نه عدمه، اما به حمل شایع چی؟ به حمل شایع ماهیت یا موجود است یا معدومه، لا موجود است. ببینید عبارت رو که این نداشت بکنیم، و من احکام تناقض انه لا یخرج عن حکم النقیضین شیء البته، از احکام تناقض اینه که این از احکام باز از خواص حساب میشه، از حکم اختصاصی تناقض اینه که از حکم النقیضین هیچ شیئی خالی نیست، از حکم النقیضین هیچ شیئی خالی نیست، یعنی چی؟ یعنی هر شیئی رو شما دست بذارید نمیشه هم الف باشه هم لا الف باشه، و نمیشه هم الف نباشه و هم لا الف نباشه، هر شیء رو روش دست بذارید اما الف و اما لا الف به طریقه مانع الجمع و الخلق، هر شیء رو دست بذارید اینجوریه، فکل شیء مفروض، هر شیء رو که شما فرض بکنید اما ان یستق علیه زید او لا زید، ببین زید چقدر سهم پیدا کرده، زید و لا زید هر چیزی رو شما میتونید دربارش بگید و هر چیزی همینجوریه، هر چیزی با نقیضش بالاخره یه طرفش باید صادق باشه بر همه اشیا، و کل شیء مفروض اما ان یستق علیه البیاض او لا بیاض، بله این مثال و مثال های دیگر و ها بس، و اما ما تقدم و اما ما تقدم جواب از اشکال مقدره، اشکال که در مرحله ذات ماهیت نقیضه ها مرتفع میشن، پس این حکم اختصاصی شما درست نیست، و اما ما تقدم فی مرحله الماهیه، در مرحله ماهیت فصل اول گذشت، چی گذشت؟ ان النقیضین مرتفعان عن مرتبه ذات، که نقیضین از مرتبه ذات مرتفع هستند، مرتفع هستند، مرتفعان عن مرتبه ذات، کقولنا مثلا ما میگیم الانسان من حیث انه انسان، کلی طبیعی انسان، نه این اونی که تو ذهن ها، کلی طبیعی انسان، الانسان من حیث انه انسانون، انسان از اون جهت که انسانه، هیچ خصوصیت نداره، میتونه تو زید باشه، میتونه تو امر باشه، میتونه تو ذهن باشه، همه چون تقاولنا الانسان من حیث انه انسانون لیس به موجود ولا لا موجود. میگیم انسان از اون جهت که انسانه نه موجود است نه لا موجوده. این همون مصداق اون قضیه کلیه که میگیم الماهیت لیس من حیث هیا الا هیا، این همونه، یه مصداقش رو پیاده کرده، لا موجوده ولا معدومه. خب اما آنچرا که قبلا گذشت فقط عرفته، جوابش هم همونجا دونستی، فقط عرفته ان ذالک لیس بحق بالحقیقه من ارتفاع النقیزین فی شیء. اون حرفی که اونجا زده میشه حقیقتا که توش خوب دقت بکنی اصلا بحث ارتفاع النقیزین اونجا مطرح نیست، چون بحث حمله اولیه، بحث به لحاظ حمله شایع نیست، بل معالهو اونجا حمله اولیه حمله شایع رو اونجا گفته توضیح داده میشه ارتفاع نقیزه فیشه یه. خب واقعا ارتفاع نقیزه نیست، بل معالو الى خروج نقیزین معن ان مرتبت ذات شی. پس این معنیش اینه که دو طرف نقیز تو ذات شی قرار ندارن، مثلا خروج این نگه خب این همون ارتفاعی دیگه خروج نقیزه معن، نه یعنی تو ذات و ذاتیات شی اصلا نشدن، هر چیز خودش خودشه، غیر از خودش که نمیتونه باشه که، معایت خودش خودشه. ما انسان انسانه دیگه، انسان وجود که نیست که، انسان عدم که نیست که، و به همین خاطر اتفاقا هم میتونه موجود بشه هم میتونه معدوم بشه. خب بل معالهو الى خروج النقیزین معن عن مرتبت ذات شی فلیسه یحد لذا. ببینید لذا انسان رو شما نمیتونید تعریف بکنید حیوان ناطق موجود، نه حیوان ناطقه، چنانچه ولا یحد به انهو حیوان ناطقان معدوم. این باشه و من احکامی ان شاء الله بعد. السلام علیکم. اگه ماهیت رو به شرط لا بگیرید این شرط لا توش اعتبار شده؟ من حیثیه به معنی به شرط لا باشه، اون من حیثیه هیهی که تو لا به شرط مقصمی لا شده نیست، اشکال نداره اسمشو بگیم، دوال رو اسم نیست، شما رو منظور هم از ماهیت من حیثیه یعنی هیچ چی همراهش نباشه، هیچ غیری، هیچ چیزی، نه تو ضمن زیده، نه تو ضمن امره، خب این فقط تو فضای ذهن مثلا حاصله که ما میشه کلی عقلی ما بهش میگیم. نه کلی طبیعی منظورم، چون میتونه موجود بشه میتونه موجود نشه، همین ادامه همین میگن چون لا موجود است و لا معدومه لذا هم میتونه موجود بشه هم میتونه معدوم باشه، این نشون میده که اون لا به شرط مقسمیه، اگه کلی عقلی باشه نمیتونه موجود بشه که، در خارج نمیتونه بیاد که، فرض کنید احکامی که میگن نشون میده که آره نشده درست، یعنی اساسا ماهیت در هر وضعیتی وجود دادن تو ذاتش عقل نشده، اما این جمله‌ای که به کار میرم منظورشون چیه؟ آیا کلی عقلی منظور یا کلی طبیعی؟ میگیم کلی عقلی منظورشون نیست، درسته تو کلی عقلی هم وجود دادن توش عقل نشده، حتی تو ماهیت خارجی هم وجود دادن توش عقل نشده، توجه کردید؟ اصلا کلی طبیعی هر جا باشه توش وجود آدم نیست، ولی تو این بحث الماهیت من حیث یا لا موجوده ولا معدومه منظورشون کلی عقلی نمیتونه باشه، چون بلافاصله بعد میگن و لحاظا تارتن با وجود متحد میشه میشه موجود، تارتن با وجود متحد نمیشه میشه معدوم، با کلی عقلی که اصلا نمیتونه تو خارج بیاد متحد با وجود بشه، اون کلی طبیعی که این حرف رو داره. ما هم که میگیم مثلا ماهیت تو خارج بنابرای اصالت وجود، ملا صدره نمیخواد بگیم ماهیت تو خارج نیست، خارج هست، اما کدوم ماهیت تو خارج؟ نه کلی عقلی، ماهیت عقلی نه، کلی طبیعی تو خارجه که آزاد است از هر غیری، ذهن خوش داره تو خارج نه، اون که درسته برمه، اون کسی دعوا نداره بشه. اجتماع اون چی؟ یعنی اصل رو قبول نکردن، نه مثال که این نیست، مثلا تو بحثای معرفتی که دیگه این معرفتی یقینی که از دست خاطر شدنی نیست، یعنی شما به هیچ چیز یقین نمیده شد، حالا چی باید تو این حرفا رو میزنم؟ مثلا وجود خطاها در علوم گذشته ما یواش یواش خدشه وارد میکنه به همه علوم ما. احتمال داره همینی که من الان میگم اینم چی باشه؟ غلط باشه. رسوخ این احتمال همانا و از بین رفتن علم همانا. راجعه کردیم بزرگترین چیزی چون بحث خطاهاست. در جا خودش جوابا محکم داده شده راجعه کردیم، ولی این بحث گرفتار کرده فلسفه غرب رو. تمام بحثایی که میکنن همین الان با اینکه مخالفان زیاد دارن، ولی سیطره اصلی در فلسفه غرب نیست، تمام شؤون زندگیشون رو سرایت دارن. هر حرف میزن نگاه کنید دارن به اصلاح برزیت هست یعنی این هست.